ساز دلم کوک شد از عطر تو، شعر مرا نام تو تکمیل کرد، آمدی و حال دلم خوب شد، سال مرا عشق تو تحمیل کرد، نفسم پر شده از هر نفس تو، همه جانم و من هیچ کسم، دل من پر شده در قفسم، تو هم و شور من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همان حس رهایی، توی آرامش من.
وقتی از ته دل بخندیم، وقتی سپاسگزار آنچه داریم باشیم، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشیم، اون وقتی که واقعا زندگی کردیم. پیام‌های شما رو بخونیم از طریق 3900. خانم یا آقای باق میشه، بله با این نام برامون نوشتن که ما از سمنان هستیم، زبانمون سنگسری، اگر ممکنه با این گویش یک ترانه برامون پخش بکنید. بله از عشایر سمنان هستن. چه خوب زندگی کردن با عشایر خیلی زیبا. منتها من نمیدونم که آیا مدت طولانی همراهشون باشیم میتونیم شبیه خودشون طاقت بیاریم یا نه. در هر صورت زندگی طبیعی خالصانه‌ای دارن، انشالله که لذت ببرن از اون سبک و سیاق زندگیشون. اجازه بدید آهنگی رو پخش بکنیم با عنوان عشایر، با صدای آقای فائز عبدالحسینی. آقای امیدیان، مهران امیدیان آهنگساز هستن، اشعارم از آقای حسین اقیان هست. عشایر عزیز، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، انشالله حال روزتون خوب باشه. بله از این بابتهای شاید ما نمیگم حسرت، ولی قبطه میخوریم. ای کاش بتونیم تو فضایی که شما به سر میبرید ما هم یه گوشهش رو لمس بکنیم. بله براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
عشایر سفره‌دار و با سخایم، هم روزی رسون بعد از خدایم، کبیر و خیلی دستار خونی مهمون، تو فیلی نه هر شاه و گدایم. اگر چه خاک و سنگی هم نشینم، دلائین رش و با صفایم، بیننده روزگاری پس خلومدم، سغونی و سغلتی جو برایم، سغونی و سغلتی جو برایم. گجو بنده که خون بنده سراسر، رسال نبی یعنی گوت که برایه، قصر و نر و براد وارنده، برابرینی جشن رو سوایه، قصر و نر و براد وارنده، برابرینی جشن رو سوایه. چشمو گیندن نظر کاری جانمو جوایا، رهون صحبتی رو تیر منی صفره آرایه دونه و تفره و نیمبای آرشه زمستون کرسی سرچی کتلایه ناده هرچی خاره به چیننگی هنر یک خیل خون که کچانیه مرکه این اگلار تا کال بزنده ندلگر میشه که اینی وفایه ندلگر میشه که اینی وفایه
تو فاصله که شما عشایر رو گوش میکردید با عزیزانمون صحبت میکردیم که چقدر ما بدهی داریم به عشایر مملکتمون، خیلی زیاد و قدرشون رو باید بدونیم. خب رسیدیم به پایان برنامه. به اندازه تک تک گلبرگ های دنیا شادمانی براتون آرزومندیم و روزتون بخیر و خدا نگهدار همگیتون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شنیدنی های تاریخ. به نام خدا. سلام دوستان، برایتان آرزوی شادمانی و نشاط می کنیم، آن شادی بی دغدغه که کامل است و راستین در همراهی با رنگ و آهنگ فرح بخش طبیعت که یک روح مصفای بی غبار از خیش می تراود و از سلامت جان و آسایش وجدان حکایت دارد. آن شادمانی عمیق و پرمعنی که حاصل فهم و بزرگ داشت مواهب موجود زندگی و ارمغان دنیای پاک ایزدی است. شب بود و تاریکی بر همه جا سایه افکنده بود. در دکان آهنگری کوچکی در روستای دورافتاده‌ای از حومه پاریس، مردی جوان در زیر شعله‌های چراغ روغنی و در کنار کوره داغ پتک بر سندان می‌کوفت و هر بار پسر کوچکش پیر را فرا می‌خواند و به کاری می‌گماشت. و پسرک که بدن لاغرش در لباسهای پاره و مندرس گم شده بود، پیوسته از سوی به سوی می دوید و نعل اسبهایی را که آماده شده بود به صاحبانشان می داد و هرگاه از کار فراغتی می یافت در گوشه ایستاده و به گدازه های سرخ که از سوی به سوی می جهید می نگریست و در افکار دور و دراز خود فرو می رفت و گاه بر تکه کاغذ چیزی می نوشت تا آنکه باز پدر او را فرا خواند و به کاری دیگر بگمارد. و بدین گونه تا پاسی از شب در دکان به کار مشغول بود تا سرانجام ساعت مقرر در رسید و پدر کوره را خاموش کرده و دست از کار کشید و اندکی بعد هر دو پای از دکان بیرون نهاده با گام‌های تند و سریع راه خانه را در پیش گرفتند. باد سرد شمالی دست‌ها و پاهایشان را بی‌حس کرده بود و آنان با چهره‌ای سرخ یخ زده پای به داخل خانه نهادند و اندکی بعد هر دو در کنار شعله‌های آتش آرام گرفتند. در این هنگام مادر که دمی را به استراحت نشسته بود جامه پاره پسرک را به دست گرفت تا بدوزد، اما هنگامی که لباس را به دست می گرفت ناگاه تکه های ریز و درشت کاغذ از داخل لباس بیرون ریخت و بر زمین افتاد. مادر تکه‌ای را از زمین برداشت و چون نگریست دریافت که در هر کاغذی واژه‌ای است که پسرک معانی آنها را مطابق سلیقه خود تهیه کرده و در کنار آن یادداشت نموده است. اما در آن میان یکی از آنها تکه کاغذی بود که مادر را به خنده واداشت و چون نگاه استفهام آمیز پسر را دریافت نوشته را به صدای بلند چنین خواند: کلمه مادر. مادر به معنی زنی است که یک یا چند فرزند دارد و سعی شبان روزی او در این است که آنها را پرورش داده و غذا و پوشاک آنها را تهیه نماید. و چون نوشته پایان گرفت در حالی که از سادگی پسرک هنوز می‌خندید برخاسته تا آنها را به زباله‌دانی بیندازد، اما پسرک بلافاصله دویده کاغذها را از او گرفته و دوباره در جیب نهاد. هیچ یک از اعضای خانواده پیر تصور نمی کردن که این پسرک لاغر جند پوش که همیشه در دنیای دیگری سیر می کند و ابداً توجهی به ظاهر خود ندارد و به خاطر لباسهای مندرسش همواره مورد استهزاء همسالان خود است، چنان در درس جدی و سعی باشد که او را به خرج دولت فرانسه برای تکمیل تحصیلاتش به مدرسه لیسه ورسای بپذیرند. اما به خلاف انتظار در یک بعد از ظهر بهاری مدیر دبستانی که پیر در آنجا درس می‌خواند به خانه آنها آمد و چون با پدر و مادر پیر روبرو شد گفت: آقا و خانم لاروس، پسر شما بهترین شاگرد مدرسه ماست. او در تمام موارد شاگرد ممتاز و برگزیده است و به یقین می‌توانم بگویم که در بسیاری از دروس حتی از معلمین خود هم مطلع‌تر است. و بدین گونه پیر به آموزشگاه لیسه در ورسای رفت و در دنیای پرشکوهش که حال با ورود به این آموزشگاه به انبوهی از کتب ارزشمند در کتابخانه این آموزشگاه زینت گرفته بود به تحصیل پرداخت. اما هنوز هم کسی نمی‌دانست که او دست در کار تهیه کتابی است که ما امروزه آن را به نام فرهنگ یا دائره المعارف لاروس می‌شناسیم. با این حال او در آن ایام هر روز که می‌گذشت صفحه‌ای بر کتاب خیش می‌افزود و البته مطالب آن چنان کامل و ارزنده بود که به تدریج او را در آن آموزشگاه مبدل به دائره المعارفی متحرک و جاندار ساخت و از آن پس هرگاه کسی در دانستنی هایی که باید فرا می گرفت سرگردان می شد، او را می جست و پیر با اندک مدتی جستجو در اوراق نوشته هایش پاسخ را یافته و او را بی نیاز می نمود. سرانجام با پایان تحصیلاتش در آموزشگاه لیسه، کتاب فرهنگ او نیز کامل شده و انتشار یافت و از آن پس در سراسر فرانسه دیگر کسی در میان اهل علم نبود که اسم لاروس و یا کتاب لاروس را نشنیده باشد. با این حال هنوز کار او ناتمام بود. لاروس و کار لاروس در سراسر فرانسه شهرتی تمام داشت، اما او همچنان در اتاقکی محقر که بیشتر به دخمه ای شباهت داشت شبانه روز کار میکرد، تا آنکه روزی در مجلسی گیزو وزیر فرهنگ معروف عهد لویی فیلیپ با او رویاروی شد و یکی از حاضران لازم دانست تا لاروس را به او معرفی نماید. از این رو دست بر شانش نهاده او را به جانب گیزو پیش راند و چون نزدیک شدند به گیزو گفت:
عالی جناب، لازم می دانم آقای پیر لاروس را به جناب عالی معرفی کنم.
گیزو به محض شنیدن نام لاروس ابروانش را به علامت اعجاب و شعف بالا برده و در حالی که می خندید به صدای بلند گفت:
آه، پس این پدیده معروف که می گویند شما هستید.
لاروس که به خلاف سادگی ظاهریش مرد حاضر جوابی بود، لبخندی زده و گفت: آلی جناب، بنده خیلی مفتخرم که تازه امروز و به توسط شما از این امر آگاه شدم. گیزو تبسمی کرده و آهسته به منشی خود چیزی گفت و فردای آن روز، هنگامی که لاروس به کار خیش مشغول بود، خبر یافت که به فرمان لویی فیلیپ به ریاست یکی از آموزشگاه‌های مهم فرانسه منصوب گردیده است و از این رو برای اولین بار از دخمه خود خارج شد. اما این وضع اندکی به طول نینجامید و لاروس علی‌رغم موفقیت بسیار در کار تنظیم برنامه تدریس آن آموزشگاه و ارائه روش‌های تازه در تدریس معلمین، به طور ناگهانی از ریاست آموزشگاه استعفا کرده و برای تکمیل کتاب فرهنگ خود دوباره به همان دخمه محقر بازگشت و این بار تا مدت 10 سال در همانجا ماند و همانند طلبه‌ای فقیر به ادامه کار پرداخت و از آنجا که کار بیوقفه فرصتی برای کار دیگری به او نمی‌داد، به ناچار به مقدار اندکی سوپ پیاز و نان سیاه در روز اکتفا می‌کرد، در حالی که در کنار کار تکمیل و تنظیم کتاب فرهنگ لاروس دست به کار تازه دیگری هم زده بود و آن تصحیح و تدوین کتاب درسی و روش تدریس در مدارس بود و ظاهراً تعیین کتاب‌های تدریس در رشته‌های مختلف علمی از جمله ابتکارات اوست. ضمن آن که در همان ایام برای نخستین بار اولین کتاب دستور زبان فرانسه را نیز تدوین نموده و به چاپ رسانید و این ایام کار مداوم و طاقت فرسا مدت 40 سال به طول انجامید که طی این مدت او در هر روز درست 16 ساعت پشت میز کار خود به نوشتن و تفسیر واژه‌ها و اصطلاحات می پرداخت و حتی همانند نیوتن شام و نهار خود را نیز پشت میز کار و در حال مطالعه صرف می کرد. و سرانجام کار را بدانجا رسانید که روزی در جمع عده‌ای از دوستان خود گفت: بسیار مشتاقم که کار این فرهنگ هرچه زودتر به پایان رسد. از این رو با خود عهدی کردم و به شما نیز میگویم که از این پس تا روزی که کار تألیف این فرهنگ کامل نشود، از کوتاه کردن موی سر و صورت خودداری خواهم کرد. بالاخره فرهنگ کوچک لاروس از چاپ خارج شد و اولین نسخه آن را نیز ملکه فرانسه اوژنی خریداری نمود. اما لاروس به این کتاب کوچک اکتفا نکرد و در همان ایام در حالی که غالبا در جیب‌هایش چندین کتاب کوچک یا بزرگ دیده می‌شد، پیوسته به کتابخانه ها می‌رفت و گاه به محض آن که در می‌یافت کسی در رشته یا شاخه‌ای از علوم تخصص و یا اطلاعات ویژه‌ای دارد، او را به مهمیز سؤال می‌کشید و تا اطلاعات لازم را به دست نمی‌آورد، او را رها نمی‌کرد. برای مدت 15 سال لاروس فرهنگ خود را شخصا تهیه نمود، ولی در اواخر عمر از نویسندگان معروف برای ادامه کار خود کمک خواست و نخستین نویسنده‌ای که از پیشنهاد همکاری با لاروس استقبال کرد، آناتول فرانس، نویسنده و ادیب بزرگ فرانسوی بود که در سن 20 سالگی به یاری وی شتافت و به اسراری که در انبوه پرونده ها و کاغذ ها نهفته و بر روی میزش انباشته بود، راه یافت. با این حال هنوز هم قسمت اعظم کارش را خودش انجام می‌داد و گاه برای اطمینان از معنی واژه‌ای و یا تشریح عبارتی هزاران کیلومتر طی طریق می‌کرد و در پایان عمر نیز به سبب کار مداوم و بی‌وقفه به بیماری معده مبتلا شد و زمانی که تهیه فرهنگ بزرگ لاروس به حرف اچ رسید، اجل مهلتش نداد و این کتاب بزرگ ناتمام ماند. اما پیش از خاتمه کلام این نکته را در معرفی روحیات لاروس بگوییم که همچون همه مردان بزرگ از تشریفات رسمی و غیر رسمی و معاشرت و حتی شرکت در مجالس دوستانه‌ای که سراسر به اظهار فضل و خودنمایی می‌گذشت پرهیز داشت و از این رو روزی که وفات یافت هیچ کس از این واقعه مطلع نشد و کوچکترین تشریفات یا مراسمی برای او برگزار نشد، در حالی که نام او در همه جا بر سر زبانها بود و تنها برای جلد چرمی کتابش هزاران بزغاله قربانی کرده بودند. خب گمان میکنم این هم مقیاسی در اندازه گیری میزان چاپ و انتشار کتاب باشد. با این جمله معترضه برنامه را پایان میدهیم و شما را به خدا میسپاریم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا
کن مرا، الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میکنیم، یعنی حواسم رو جمع میکنم، حواسمون رو جمع میکنیم که توی این حرفی که میخوایم بزنیم یا کاری که میخوایم بکنیم که با اسم تو شروع کردیم، از تو دور قرار نیست بشیم، قرار با تو باشیم، قرار رضایت تو رو در نظر بگیریم. تویی که اللهی، رحمانی، رحیمی. به نام تو، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یادم میاد نوجوان که بودیم بعضی رفقامون، نمیدونم شما هم شاید تجربه کرده باشین، بعضی رفقامون میگفتن که انگار مثلا کل انداختنی بودش همچی چیزی، میگفتن که آقا ما فعلا جوان که هستیم، نوجوان و جوان که هستیم، هر کاری میخوایم بکنیم به قول خودشون اشغالمون هر جوری که بتونیم میکنیم، بعد حالا بزرگتر کشتیم مثلا توبه میکنیم. حالا گیریم که اصلا یک کسی به هر فرضی که معلوم نیست واقعا فرض ممکن باشه، واقعا اتفاق بیفته، اصلا فرض بگیریم که حالا تونست و توبه کرد، دونست یه مسیر رفته ای رو برگشت، آیا واقعا فرصت ما برای رسیدن به قله هایی که قبل از این همه مسیر غلط رفتن و این همه وقت از دست دادن و این همه انرژی بی جا از دست دادن رو داشته باشیم، به اون قله هایی که اون موقع میتونستیم قبل از این اتفاق میتونستیم برسیم، دیگه ممکنه برسیم؟ غیر از این هستش که گناه ما رو از یه خیراتی محروم میکنه که به قول امیرالمومنین تکه ای از عقل رو از انسان میگیره، بخشی از عقل رو از انسان میگیره که هرگز به انسان بر نمیگرده. اینو میخوایم چیکار کنیم؟ پناه ببرم به خدا، پناه ببرم به خدا، پای موعظه بشینیم، لحظه های مغرب پای موعظه بشینیم. خدا دلهای ما رو نرم کن تا این موعظه ها در جانمون اثر کنه. آمین یا رب العالمین. مرحوم آیت الله مشکینی.
در انجام هر گناهی یک کلیدی در روح انسان پیدا می شود. گناه در روح انسان اثر سو می گذارد. گناه مقام انسان را پیش خدا منحط می کند. گناه انسان را از انسانیت ساقط می کند. گناه آدم را از بهش بیرون می کند و گناهان است که انسان را از قرب الله دور می کند. پس اگر گناهی پیدا شد از انسانی، روحش آلوده می شه، روحش حلیق میشه. انسان به وسائلی و به اعمالی و به توبه هایی و به دعاهایی و مناجاتی اون کثیفی و پلیدی که در روحش از گناهان پیدا شده او را تطهیر کند. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند اون انسان را گرچه زیاد گرفتار گناه می شود ولی دنبال هر گناهی توبه می کند دوست دارد. هر وقت آلوده شد فوراً پاک می کند. هر وقت لکه سیاهی بر دلش پیدا شد فوراً پاکیزش می کند و نمی گذارد روح خطا و جلا از بین برود.
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
استاد مرحوم شعبان عبدالعزیز صیاد جزء قرائی است که فرازهای تلاوتش خیلی خیلی دلنشین و خاص هست. بعضی از قرا رو به اصطلاح اهل فن توی حوزه تلاوت میگن که فرازخوان هستن، یعنی ممکن است اگر که تلاوت طولانی ازشون بشنوید خیلی مثلا در واقع تنوع زیادی رو نبینید، در یک محدوده نغمات نسبتا محدودی در واقع بخوانند، ولی در هر کدام از فرازهای تلاوتشون به شدت هنرمندانه رفتار میکنند و زیبا میخوانند.